یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو مان در صنع و لطف خدای، که چون زندگانی به سر می برد، بدین دست و پا از کجا می خورد. این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در کابل درس می خواندیم آمده بود.
گلستان رو، بوستان رو می خوندن و به بچه ها مثلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد می گرفت.
استاد سخن امروز در برنامه استاد سخن به دنبال ردپایی از سعدی شیرازی و اشعار و آثار این شاعر شیرین سخن ایرانی در خاک ترکیه می گردیم تا ببینیم چگونه نام و آثارش قرن هاست که در قلب ها و ذهن های مردم این دیار زنده مانده است. به نام خدا، همراهان همیشگی برنامه استاد سخن سلام. به قسمتی دیگر از این برنامه خوش آمدید. امروز سفری خواهیم داشت از دل شیراز تا قلب استانبول. روایتی خواهیم داشت از شاعری که واژگانش مرز نمی شناسد. سعدی شیرازی شاعر عشق، اخلاق و انسانیت است. در این برنامه قصد داریم در کوچه پس کوچه های قونیه، استانبول و آنکارا به دنبال رد پای سعدی باشیم. در این برنامه به سراغ محبوبیت سعدی شیرازی در میان مردم و ادیبان ترکیه خواهیم رفت. با ما همراه باشید. محبوبیت سعدی در ترکیه ریشه در قرون گذشته دارد، زمانی که زبان فارسی زبان رسمی فرهنگ و ادب دربار عثمانی بود. رابط تاریخی و فرهنگی عمیق بین ترکیه و ایران از دیرباز وجود داشته و پس از ورود ترک‌ها به آسیای صغیر این نزدیکی بیشتر شده است. زبان فارسی به عنوان یک زبان ادبی مهم تأثیر زیادی بر زبان ترکی داشته و در دوره عثمانی آموزش زبان‌های فارسی و عربی به همراه ترکی به عنوان السنه ثلاثه نشانه ای از دانش و فرهیختگی بود. ترک ها با الگوگیری از ادبیات فارسی به ویژه شاهنامه فردوسی به خلق آثار ادبی ارزشمند پرداختند. شاعران عثمانی هم از شاعران بزرگ فارسی زبان الهام می گرفتند. در دوره جمهوری ترکیه با وجود تغییر خط از عربی به لاتین، تحقیقات ایران شناسی در دانشگاه ها آغاز شد و کرسی های زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه های استانبول و آنکارا تأسیس گردید. ترکیه دارای گنجینه‌های ارزشمندی از نسخ خطی فارسی است که از نظر هنری و تاریخی بسیار حائز اهمیت هستند. پس از تأسیس گروه‌های زبان و ادبیات فارسی در 5 دانشگاه بزرگ ترکیه شامل استانبول، آنکارا، قونیه، ارزروم از دهه 1960 میلادی سالانه حدود 50 دانشجو در این رشته‌ها پذیرفته می‌شوند. تدریس بیشتر بر زبان فارسی معاصر متمرکز است و تاریخ ادبیات ایران، ادبیات مدرن و کلاسیک و شرح آثار برجسته مانند بوستان و گلستان سعدی، دیوان حافظ و مثنوی معنوی هم آموزش داده می شود. این با آن معناست که مردم ترکیه از دیرباز با فرهنگ و زبان فارسی و آثار ادیبان ایرانی از جمله سعدی شیرین سخن آشنایی داشتند. حمایت از زبان و ادب فارسی زمینه ساز گسترش ادبیات فارسی در امپراتوری عثمانی شد و شاهکارهای ادب فارسی مورد توجه و علاقه شاعران، ادیبان و منشیان این سرزمین قرار گرفت. دکتر رضازاده شفق گلستان را یکی از این شاهکارها می داند که با تأثیر خاص خود در جهان ذوق و عرفان گویی افسونی جادویی داشته و دلهای بسیاری را مجذوب کرده و دلهای بسیاری را مجذوب خود ساخته است. این کتاب بزرگ نه تنها در ایران با عنوان کتاب درسی شناخته می شد، بلکه تا 70 80 سال پیش در تمام کشورهای اسلامی از جمله ترکیه تدریس می شد و سلاطین عثمانی اشعار و حکایات آن را به خاطر می سپردند و شاهزادگان عثمانی در جوانی از ظرایف و معانی آن بهره‌مند می شدند. در دوره عثمانی گلستان به عنوان یکی از برجسته‌ترین کتاب‌ها در ادبیات کلاسیک شرق با شور و اشتیاق فراوان خوانده می شد.
حکایت. پارسایی را دیدم بر کنار دریا که زخم پلنگ داشت و به هیچ دارو به نمی شد. مدتها در آن رنجور بود و شکر خدای عزوجل علی الدوام گفتی. پرسیدندش که شکر چه می گویی؟ گفت شکر آن که به مصیبتی گرفتارم، نه به معصیتی. گر مرا زار به کشتن دهد آن یار عزیز، تا نگویی که در آن دم غم جانم باشد، گویم از بنده مسکین چه گنه صادر شد کو دل آزرده شد از من، غم آنم باشد.
با ادامه برنامه استاد سخن از رادیو دری همراه شما هستیم. برای آموزش زبان فارسی در مدارس، گلستان در صدر کتاب‌های درسی قرار داشت و به دلیل داشتن حکایت‌های اخلاقی و پندآموز از جمله کتاب‌هایی بود که دانش آموزان آن را حفظ می‌کردند. تا 50 سال پیش نیز خواندن و حفظ کردن گلستان در مدارس متوسطه آناتولی مرسوم بود. ترجمه و شرح گلستان در ادبیات ترکی از قرن 14 میلادی آغاز شد و در آسیای صغیر هم نظیرهایی بر گلستان سعدی نوشته شده است. بشنویم با هم حکایتی زیبا و تأمل برانگیز از گلستان سعدی را.
درویشی را ضرورتی پیش آمد، گلیمی از خانه یاری بدزدید. حاکم فرمود که دستش به در کنند. صاحب گلیم شفاعت کرد که من او را بحل کردم. گفتا به شفاعت تو حد شرع فرو نگذارم. گفت آنچه فرمودی راست گفتی، ولیکن هر که از مال وقف چیزی بدزدد قطعش لازم نیاید و الفقیر لا یملک، هر چه درویشان راست وقف محتاجان است. حاکم دست از او بداشت و ملامت کردن گفت که جهان بر تو تنگ آمده بود که دزدی نکردی الا از خانه چنین یاری. گفت ای خداوند، نشنیده ای که گویند خانه دوستان بروب و در دشمنان مکوب؟ چون به سختی در بمانی تن به عجز اندر مده. دشمنان را پوست برکن، دوستان را پوستین.
دوستان، شنونده برنامه استاد سخن هستید از رادیو دری. همانطور که می دانید، شاعر بزرگ ایرانی سعدی شیرازی یکی از برجسته‌ترین ادیبان و شاعران فارسی زبان است که آوازه اندیشه او در سراسر جهان پیچیده است. آثار او از جمله بوستان و گلستان نه تنها نمادی از فرهنگ و هنر ایرانی، بلکه گنجینه‌ای است پر از حکمت، اخلاق و انسان دوستی. شعر و نثر سعدی با زبانی ساده اما در این حال عمیق و پرورده توانسته است نفوذی بیمانند در دل خوانندگان ایجاد کند و همگان را به تفکر و تعمق فرو برد. همچنین زیبایی و فلسفه آثار سعدی قدرتی بی‌نظیر در انتقال مفاهیم انسانی و اخلاقی دارند. این ویژگی ها موجب شده که ترجمه آثار او به زبانهای دیگر نه تنها مورد توجه قرار گیرد، بلکه ترجمه های متعددی در طول تاریخ انجام شود. ترجمه آثار سعدی در طول زمان با حفظ روح و معناهای اصلی باعث شده که جهانیان بتوانند از حکمتها و داستانهای او بهره‌مند شوند و بر غنای فرهنگی ادبیات خود بیفزایند. با توجه به اینکه در این قسمت از برنامه استاد سخن به طور اختصاصی در مورد جایگاه و محبوبیت سعدی در میان مردم و ادیبان ترکیه صحبت می‌کنیم، مناسب است به این نکته هم اشاره کنیم که در دوران فرمانروایی امپراتوری عثمانی تأثیر آثار سعدی به حدی بوده که حداقل 7 ترجمه ترکی از گلستان منتشر شده است که قدیمی‌ترین آنها به سال 1391 میلادی باز می‌گردد. این ترجمه ها که در قرن‌های مختلف صورت گرفتند، نشان دهنده محبوبیت بیپایان و قدرت اثرگذاری اشعار و حکمت‌های سعدی در میان مردم ترکیه است. مناسب است بدانیم کتاب دریچه صبح، بازشناسی زندگی و سخن سعدی، یکی از نوشته های کاووس حسنلی از ادیبان و سعدی پژوهان ایرانی است که درباره سعدی شیرازی می باشد و به زبان ترکی استانبولی ترجمه و منتشر شده است. این کتاب 200 صفحه‌ای با روی کردی همه فهم زندگی و روزگار سعدی، زیبایی شناسی آثار منظوم و منصور او، پیام های اجتماعی نهفته در آنها و دیدگاه های جهانیان درباره این شاعر بزرگ را در 4 فصل بررسی می کند. فصل پایانی هم با مقایسه سعدی و حافظ از جنبه های گوناگون اختصاص دارد. ترجمه این کتاب با همت 2 تن از استادان ترکیه، اسرا چاکار و الیف ناموغلو، به زبان ترکی استانبولی انجام شده و با نام سعدی شیرازی در استانبول منتشر شده است. دوستان، در این قسمت از استاد سخن همراه شما شنونده های گرامی سفری به کشور همسایه ترکیه داشتیم تا از جایگاه رفیع و محبوبیت بیمانند سعدی شیرازی در میان مردم و فرهیختگان این دیار بگوییم. دیدیم که چگونه این شاعر شیرین سخن با کلامی ساده و در عین حال عمیق توانسته است مرزهای جغرافیایی و زبانی را در نوردد و در قلب و جان مخاطبان خود جایگاهی ابدی بیابد. از دوران امپراتوری عثمانی، زمانی که زبان فارسی زبان رسمی فرهنگ و ادب بود و شاهکارهای ادبیات فارسی در دربارها و محافل علمی تدریس می‌شد، تا به امروز که کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌های معتبر ترکیه به پاسداشت و ترویج آثار سعدی مشغولند، نام و یاد این استاد سخن همواره زنده و جاوید بوده است. شعرها و ترجمه های متعددی که بر گلستان سعدی در طول تاریخ نگاشته شده گواهی روشن بر این مدعاست که اندیشه های ناب و حکمت های جاودانه این شاعر بزرگ تا چه اندازه در ذهن و ضمیر مردم ترکیه رسوخ کرده است و چه نیکوست که امروز آثار ارزشمند سعدی پژوهان ایرانی همچون اثر کاووس حسنلی به زبان ترکی ترجمه و منتشر می شود تا این پل ارتباطی میان دو فرهنگ غنی بیش از پیش مستحکم گردد و نسل‌های آینده هم بتوانند از سرچشمه زلال کلام سعدی سیراب شوند.
ندانمت به حقیقت که در جهان به کمانی، ندانمت به حقیقت که در جهان به کمانی، جهان و هر چه در او است صورتند و تو جانی،
دوستان. بدین ترتیب سفر ما در این قسمت از برنامه استاد سخن با پایان میرسد، اما تأثیر سعدی بر دلها و اندیشه ها همچنان با قوت خود باقی است. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
تو بگیری ز خویشتن برا